اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، با برنامه امروز جمعه 5 جولای سال 2019 میلادی از استودیوی مرکزی رادیو آشنای صدای آمریکا از واشنگتن خوش آمدید. نخست توجه شما را جلب میکنم و مشروع اخبار منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، شامتان بخیر. در اثر برخورد چندین مرمی هاوان به بازار ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فرا، ببخشید ولایت فاریاب، 14 نفر کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب با تایید رقم تلفات به رادیو آشنا گفت که این مرمی های هاوان به گونه شورتی توسط طالبان بر بازار آن ولسوالی شلیک شده است، اما گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. سخنگوی پلیس فاریاب همچنان گفت که همکنون درگیری میان طالبان و نظامیان افغان در آن ولسوالی جریان دارد. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. برخی از خبرنگاران که برای پوشش یورش پلیس به مکتب افغان ترک در کابل به محل رفته بودند ادعا میکنند که از سوی پلیس مورد توهین و لت و کوب قرار گرفتند. پلیس کابل صبح روز جمعه گفت که مکتب افغان ترک در شهر کابل را محاصره کرده است. این حادثه در ادامه جنجال ها بر سر چگونگی مدیریت مکاتب افغان ترک در افغانستان صورت می گیرد. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از حکومت خواسته است که این موضوع را به گونه جدی بررسی کرده و نتایج آن را در اختیار جامعه رسانه‌ای افغانستان قرار دهد. وزارت داخله افغانستان می گوید که گزارش ها مبنی بر توهین و لت و کوب چندین خبرنگار در شهر کابل به این وزارت رسیده و آنها در حال بررسی این گزارش ها هند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز جمعه به قلات مرکز ولایت زابل رفته است. این سفر آقای غنی پس از 2 روز اقامت وی در ولایت کندهار صورت می‌گیرد. دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که هدف از سفر رئیس جمهور به قلات بررسی وضعیت امنیتی ولایت زابل عنوان شده است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در روز تجلیل از استقلال این کشور گفت که هیچ چیز غیر ممکنه برای ایالات متحده وجود ندارد و آینده متعلق به امریکا است. و گفته دونالد ترامپ، امریکا بهترین و برترین کشور دنیا در تاریخ بوده و حالا از همه هم بهتر است.
این داستان حماسی یک ملت بزرگ است که مردم آن همه چیز را برای آنچه که می دانستند درست است و آنچه می دانستند واقعیت است به خطر انداختند.
جشن روز استقلال امریکا در روز 4 جولای امسال به شکل متفاوت تر از سالهای اخیر برگزار شد و علاوه بر برگزاری رسم گذشته نظامی، آقای ترامپ نیز سخنرانی کرد. بخش عمده سخنرانی رئیس جمهور ایالات متحده به مشاهیر تاریخ امریکا و تقدیر از نیروهای نظامی آن کشور اختصاص داشت. جان بولتن مشاور امنیت ملی امریکا میگوید که رئیس جمهور این کشور مشغول بررسی لغو مافیاهای مربوط به برنامه هسته ای ایران است. شرح بیشتر از فاطمه حسینی.
جان بولتن با سایت خبری بریت بارد گفت که این تصمیم پس از آن گرفته شد که ذخایر یورانیم غنی‌سازی شده ایران از مرز تعیین شده در توافق هسته‌ای عبور کرد و حسن روحانی به انجام غنی‌سازی با هر درصدی که ایران مایل باشد تهدید نمود. مشاور امنیت ملی امریکا گفت بر اساس توافق هسته‌ای ایران از 7 معافیت مختلف درباره برنامه هسته‌ای برخوردار بود که چندی پیش به 5 مورد کاهش پیدا کرد. مشاور امنیت ملی قصر سفید تصمیم مقام‌های جمهوری اسلامی را برای نقض توافق هسته‌ای نشانه مؤثر بودن کارزار فشار حداکثری دولت امریکا دانست. جمهوری اسلامی روز 10 سرطان اعلام کرد که میزان ذخایر یورانیوم غنی سازی شده ایران از سقف 300 کیلوگرم مجاز که در توافق هسته‌ای تعیین شده بود عبور کرده است.
مقام های پاناما اعلام کردند که نام کشتی نفتکش ایرانی که اخیراً توقیف شده است از چند ماه پیش به دنبال دریافت هشدارهایی درباره نقش آن در حوزه تامین مالی تروریسم از فهرست کشتی های بین المللی آن کشور حذف شده بود. این کشتی نفتکش که روز پنجشنبه 13 سرطان از سوی نیروی بحری انگلستان و جبل طارق توقیف شده بود با بیرق پاناما حرکت میکرد، اما ایران مالکیت آن را به عهده دارد. بیشتر هم اعلام شده بود که 28 خدمه آن کشتی که عمدتاً اهل هند و برخی هم شهروندان پاکستان و اوکراینند بازجویی شدند. قرار بود محموله این نفتکش به پالایشگاه بانیاس در سوریه برود که شامل تحریم‌های اروپا بوده و دلیل توقیف کشتی را نیز تشکیل می‌دهد. انفجار یک بم داخل موتر به روز جمعه در نزدیکی سرحد ترکیه با سوریه جان 3 سوری را گرفته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با تایید این خبر گفت که یافته ها نشان می دهد که رویداد انفجار در منطقه سرحدی ریحان حلی بیشتر به عمل دهشت افغانی مرتبط باشد. بیشتر آنادولو رسانه خبری دولتی ترکیه گزارش داده بود که امبولانس ها به محل رویداد رسیده و مجروحین را به شفاخانه انتقال دادند. رئیس جمهور اردوغان در صحبت با خبرنگاران در مورد رقم مجروحین چیز نگفت. مسئولیت این حمله را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. کمیشنری عالی حقوق بشر و سازمان ملل متحد میگوید که حکومت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به طور مخفیانه مخالفان خود را به قتل میرساند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد در گزارش اعلام کرد که حکومت ونزوئلا در زندان مخالفان خود را با ابزار چون شوک برقی، القای حس خفگی و تهدید به خشونت‌های جنسی شکنجه می‌کند. کمیشنری عالی حقوق بشر همچنان نوشته است که نیروهای امنیتی ونزوئلا پس از به قتل رساندن مخالفان طور اقدام به صحنه سازی می‌کنند که گویا مخالفان به دلیل مقاومت و درگیری با پلیس کشته شدند. بر اساس آمار، تا یک سال گذشته حدود 6500 نفر از مخالفان حکومت نیکولاس مادورو ناپدید شدند. این گزارش به دنبال سفر میشل باشلا، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به ونزوئلا نشر شد. حکومت مادورو این گزارش را جانبدارانه توصیف کرده و اتهامات وارد شده در آن را رد کرده است.
یوسف چاهت صدر اعظم تونس پوشیدن روپوش کامل را در اماکن عمومی آن کشور ممنوع قرار داده است. خبرگزاری رویترز گزارش کرده که این تصمیم با دلایل امنیتی اتخاذ شده است. ممنوع قرار دادن پوشانیدن صورت در اماکن عمومی در تونس به دنبال حمله انتحاری روز سه‌شنبه در آن کشور صورت می‌گیرد. آن حمله سیومین حادثه مشابه در جریان یک هفته در تونس بود که نگرانی‌های امنیتی را در آن کشور افزایش داده است. در سال 2011 میلادی زنان در تونس پس از یک دهه اجازه یافتند تا از روپوش کامل استفاده کنند. مقامات در یونان از توقیف یک محموله بزرگ مواد مخدر با وزن بیش از 5 تن خبر دادند. اداره جرایم مالی یونان گفته است که 33 میلیون قرص امفتامین در این محموله جابجا شده بود که ارزش مجموعی آن به 660 میلیون دلار میرسد. مقامات در یونان گفتند که این بزرگترین محموله مواد مخدر غیرقانونی است که تا حالا در دنیا توقیف میشود. این مواد در کشتی‌های عازم سوریه جابجا شده بود، اما مقامات یونانی گفتند که آنها در مورد مقصد نهایی این کشتی‌ها که احتمالاً چین بوده است تحقیق میکنند. رهبران معترضان در سودان و شورای نظامی حاکم بر آن کشور برای تقسیم قدرت در دوره انتقالی به توافق رسیدند. رهبران معترضان این توافق را پیروزی برای انقلاب خود توصیف کردند. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که دو طرف پس از چند ماه اعتراض در سودان به توافق رسیدند که شورای متشکل از 5 نیروی نظامی و 5 غیر نظامی تشکیل و برای حدود 3 سال زمام امور را در دست داشته باشند. اردوی سودان از ماه اپریل و به دنبال برکناری عمر البشیر رئیس جمهور سابق آن کشور قدرت را در سودان به دست گرفت. در مظاهرات علیه زمامداری اردوی سودان در ماه گذشته کم از کم 100 نفر جان خود را از دست دادند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. کره شمالی برای دور جدید گفتگوها با ایالات متحده به منظور آریسازی شبه جزیره کره از سلاح‌های اتمی ممکن است یک دیپلمات با سابقه خود را بگمارد. رویترز به نقل از یک دیپلمات در کره جنوبی که نامی از آن برده نشده و رسانه‌های کره جنوبی نوشته است که احتمالاً کیم میونگ جل جانشین کیم هیوک چول در دور جدید گفتگوها با آمریکا باشد خبر داده است. بر اساس گزارش‌ها در جریان دیدار رئیس جمهور ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در منطقه غیر نظامی مرز دو کره، مقامات پیونگ یانگ این تغییر را به طرف آمریکایی‌ها اطلاع دادند. کیم میونگ جل پیشتر سفیر کره شمالی در ویتنام بوده است. قوی‌ترین زلزله در 20 سال اخیر به شدت 6.4 به مقیاس ریکتر جنوب ایالت کالیفرنیا و بخشی از ایالت نوادا را تکان داده است. بر اساس گزارش‌ها زلزله روز پنجشنبه موجب خسارت‌های مالی و چند آتش‌سوزی شده، اما هنوز از تلفات انسانی خبر منتشر نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از وقوع این زلزله در صفحه شخصی توییتر خود نوشت که در جریان قرار گرفته و همه چیز تحت کنترل است. پس از زلزله وقوع دست کم 4 پس لرزه هم گزارش شده است. این قوی ترین زلزله در کالیفرنیا سال 1994 به این سو بوده است. آن زمان زلزله به قدرت 6.6 به مقیاس ریکتر کالیفرنیا را تکان داده بود. و خبر آخر این که قصر ریاست جمهوری فرانسه پس از مظاهرات دوامدار سازمان‌های رسانه‌ای برنامه مسدودی سالن کنفرانس‌های خبری قصر الیزه را متوقف کرده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری فرانسه روز جمعه با نشر این خبر گفت که امانوئل مکرون رئیس جمهوری آن کشور نگرانی‌های خبرنگاران را شنیده است. دفتر آقای مکرون سال گذشته از انتقال سالن کنفرانس‌های خبری که چندین دهه قدامت دارد به بیرون محوطه قصر الیزه خبر داده بود. اسوسییتد پرس و سایر سازمان‌های خبری در برابر این اقدام اعتراض کردند و استدلال نمودند که این اقدام دسترسی خبرنگاران را به مقامات حکومت فرانسه پاسخگو قرار دادن و سوال و جواب از آنان محدود می‌سازد. سالن کنفرانس‌های خبری قصر الیزه معلومات و تصاویر را به سایر سازمان‌های خبری فراهم می‌کند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. در اثر اصابت مرمی هاوان در بولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب 14 تن کشته شدند. جزئیات این خبر و واکنشات مربوط به آن از همکار ما میرویس بیژن خبرنگار ما در حوزه شمال افغانستان داریم که روی خط مستقیم تلفن با ما هستند. سلام بر شما آقای بیژن، میشه در مورد رقم مجروحین و وضعیت عمومی ولسوالی خواجه سبزپوش برای ما کمی توضیحات بدین؟
با سلام سحر جان، همکنون وضعیت ولسوالی در کنترل نیروهای امنیتی است. مرکز ولسوالی را نیروهای امنیتی اداره میکنه و اطراف و مسیر ایولسوالی که در مسیر شارای نمبر دوی ولایت جوزن و ولایت فاریاب قرار داره طالبا هستن و برای فعلا آخرین جزئیات را که مگردم 14 نفر از افراد ملکی در اثر پرتاب آوان یا اصابت آوان در بازار ایولسوالی خواهی سرسوش جان باخته و 26 نفر دیگه زخمی شده که شمار زخمی شده گاهی تا بیشتر و گاهی هم کمتر میشه به دلیل از اینکه موقعیت ای ولسوالی بمب تعدای مواد است. همچنان شمار زیاد از زخمی های رویداد که وضعیتشان وخیم بود از فاریاب به کابل منتقل شده و برای فعلا وضعیت قسمی هست که بجز از ولسوالی های خواجه سبزپوش در فاریاب چندین ولسوالی دیگهش با تعدید بلند مواد است و مردم انتظار دارن که دولت بتونه حداقل مسیر شاره را که بیشتر از 2 سال برای رفت آمد نیروهای دولتی یا به صورت عموم برای مردم مجبور است او را باز بکند. و در کل وضعیت در این ولایت نگران کننده است. هرچند مقام های امنیتی میگن که به نحوی تانستن امنیت داخل شهر را تامین بکنن، ولی به نظر یا به باور آگاه های امور ای است که تراکم نفوذ در شهر سبب شده که کشیدگی های زیاد را بار دهد و چالش های امنیتی هم افزایش پیدا بکنه. و این ولسوالی و این ولایت از ساحاتی هست که همکنون تحت مستقیم نظر طالبا و تعدید طالبا قرار داره و اونا هم روزه بخش های ولایت مورد آمادی و حمله قرار میکن.
آقای بیژن، مقامات امنیتی طالبان را مسئول این عملیات خواندند، آیا مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفتن یا خیر؟
تا هنوز طالبا در پیوند به این موضوع ابراز نظر نکردن، هرچند که نیروهای امنیتی ادعا میکنن که به کنار پرتاب و اصابت چند دو فیر مرمی آوان شمار از راکت‌های خودکار هم از طرف طالبان شلیک شده، ولی تا هنوز طالبان در پیوند به این موضوع واکنش نشان ندادن.
در کل وضعیت امنیتی ولسوالی خواجه سبزپوش در اواخر متزلزل بوده. وضعیت امنیتی و تهدیدات امنیتی که فعلا وجود دارد در قسمت این ولسوالی و در کل ولایت فاریاب اگر به صورت خلاصه برای ما بگوین چی چیزا هست؟
در شمال افغانستان ولایت فاریاب و همچنان ولایت بدخشان و تخار است که در جریان 2 ماه گذشته بیشترین تهدیدهای طالبا و مخالفین مسئله دولت داشته. در کل فاریاب به دلیل از اینکه ساحات سبلبور و مناطق کوهستانی داره، طالبا با استفاده از این جغرافیا نیروهایشان تجهیز و تخلیه میکنن، ولی نیروهای امنیتی به دل لذیذ که طالبان در خانه های مردم جای گرفتن، بیشترین خانه ها را مورد حراس قرار نمیتن و در بسیار از محلات که اینا تجمع میکنن به خاطر که مورد هدف قرار نگیرن، تمام مردم و افراد ملکی و حتی اطفال استفاده میکنن و با خود میبرن و برای اینکه نیروهای امنیتی اونا رو شناسایی میکنن مورد هدف قرار دادن نمیتن، به دلیل اینکه اطفال و مردم ملکی در اونجا حضور دارن یا بنا به گروگان گرفته شدن تا طالبا. ولی در کل وضعیت امنیتی در فاضل نگران کننده است. شورای نمبر یک که بین جوزجان و فاریاب است در صورت کل با تجهیز بلند موادی است و بعد دو سال به این طرف مقامات دولتی از این مسیر رفت آمد کردن میتونه.
سپاس فراوان. همکار ما میرویس بیژن بود که در مورد اصابت مرمی هاوان در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب گزارش داد که آخرین جزئیاتش مختص می شد به ای که 14 تن در اثر این حمله در اثر اصابت مرمی هاوان کشته شدند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حدود 4 مکتب وانترک در کابل ابتدا توسط نیروهای امنیتی محاصره شدند و بعدن گفتند که دلیل محاصره این مکتب ها انتقال مسئولیت های این مکاتب به بنیاد معارف ترکیه بوده است. شاگردان و اولیای شاگردان که توسط پلیس لتوکوب شدند و همچنان برخی حقوقدانان این اقدام حکومت را یک معامله سیاسی و حرکت ظالمانه می دانند که مخالف قوانین ملی و بین المللی می باشد. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
از ساعت 4 زود صبح امروز جمعه نیروهای امنیتی افغانستان همراه با تجهیزات سنگین نظامی مکاتب افغان ترک را محاصره کردند که با مقاومت برخی شاگردان و کارکنان این مکتب مواجه شدند. آقای عماد الدین سراجی مسئول افغان ترک و مشاور وزارت معارف افغانستان در امور مکاتب افغان ترک راجع به رویداد محاصره مکتب افغان ترک توسط پلیس به رادیو آشنا آمریکا معلومات داد و گفت:
امروز تقریبا ساعت‌های 9:30 بجه بود که پلیس‌های نظم عامه آمده بودند. مکتب موتورهای حاموی لنجر موتور آپوشت پایی آمده بودند، با موتور حامویشان دروازه مکتب را شکستند. بالای شاگردا و اولیای شاگردا که در داخل مکتب بودند آب پاشیدند، با میل تفنگشان مردم را تکوب کردند. در عین وقت بلیسه نسبان افغان ترک که در تایمنی بود و بلیسه برکت اینترنشنال که او هم در پروژه تایمنی بود، اینا را هم به شکل مسلحانه داخل شدند داخل مکتب.
در این رویداد تعدادی از خبرنگاران که به منظور پوشش خبری به محل رفته بودند نیز با برخورد زشت پلیس مواجه شدند. مسئولین قماندانی امنی کابل برخورد ناسالم پلیس با شاگردان و اولیای شاگردان را رد میکنند، اما در مورد برخورد زشت با خبرنگاران میگویند که تحقیقات صورت میگیرد.
اینا تظاهرات داشتن و با وقتر امین امنیت شانوجا بودیم و شاید تعیین کردیم که جدی باید بررسیم.
اولیه شاگردان و برخی حقوقدانان این معامله سیاسی آقای غنی مبنی بر انتقال مدیریت مکاتب افغان ترک را یک معامله ظالمانه با سرنوشت اولاد وطن میپندارن. کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات در مورد چنین گفت:
یک ظلم است، ظلم کلان و یک نقص قوانین نافذی افغانستان است. فقط یک اصلا یک برخورد سیاسی صورت گرفت، یک اینجور بدون از اینکه صلاحیت دولت افغانستان یا دولت ترکیه داشته باشه او را با ملکیتش بخشیدند با یک نهاد دولتی ترکیه، فقط به این بهانه که گویا گولن یعنی بنیادگذار از این شبکه بود دیگه که شورا هم به اینجا و یک اینجور هیچ وقت بر مبنای قانون نمیتونه کس خودسرانه او را منحل کنه.
خانم نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف از معاصره مکاتب و برخورد خشونت آمیز کاملا انکار نموده، میگوید که شاگردان عملا در رخصتی تابستانی قرار دارند و ما انتقال مدیریت مکاتب را به صورت نرمال تکمیل کردیم.
هیچ نوع خشونتی صورت نگرفته، شاگردان ما عملا در رخصتی تابستانی خود قرار دارند در حال حاضر. این پروسه را ما به میدلیل انتقال مدیریت مکاتب را آغاز کردیم، چون شاگردها عملا در رخصتی تابستانی خود قرار دارند که در قسمت درس اونا کدام هیچ اخلالی وارد نشه و حتی یک ساعت درس اونا هم ضایع نشه. به میدلیل پروسه را ما امروز که روز رخصتی هم است تکمیل کردیم در مجموع در 4 باب مکتب در شهر کابل و 1 باب مکتب در ولسوالی بگرامی.
سخنگوی معارف از اولیای شاگردان تقاضا کرد که دیگر مخالفت یا مزاحمت با انتقال مدیریت مکاتب افغان ترک را ننمایند، زیرا پروسه تکمیل شده است. در خور یادآوری است که در ماه دسامبر 2017 نیز نیروهای امنیتی داخل محوطه مکتب نسوان لیسه عالی افغان ترک واقع در تیمنی کابل شده برای چند ساعت مکتب را اشغال کرده بودند و شماری از معلمین این مکتب را نیز دستگیر و برای مدتی زندانی کرده بودند که با واکنش سخت اولیای شاگردان و مردم عام کابل مواجه گردید. جنجال مکاتب افغان ترک در افغانستان که از مکتب نمونه‌ای و دارای شهرت عالی می باشد پس از کودتای نافرجام 2016 ترکیه شروع شد که دولت ترکیه فتح الله گلن روحانی فراری و مؤسس نهاد تعلیمی چاخ را متهم اصلی این کودتا تلقی کرد. پس از آن حکومت ترکیه نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان اسلام خواهان توقف فعالیت مکاتب زیر مدیریت فتح الله گلن شد و از حکومت افغانستان نیز خواست که مکاتب افغان ترک را به بنیاد معارف ترکیه واگذار کند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی، تبریک همکارم در اخبار هم گفت. رئیس جمهور غنی امروز به قلات مرکز زابل رفته است. خبرنگار ما عزیز الله پوپل را روی خط داریم. سلام آقای پوپل، اگر میشه هدف سفر آقای غنی را به قلات توضیح بدین و بگین مردم در اون ولایت نظر به این سفر چی گفتنی ها داشتند؟
سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقاً حوالی ساعت 8 بجه صبح امروز جمال غنی از قندهار به ولایت زابل و شهر قلات قسم که شما گفتین رفتن و اوجا تا چند ساعت با مردم ملاقات های مختلفی داشتن، با جامعه مدنی، با سران اقوام، با علمای دین و همچنان با مسئولین امنیتی این ولایت. عمدترین موضوع که هدف سفر جمهور اشرف غنی را محتوا میکردن این بودن که بررسی وضعیت عمومی امنیتی این ولایت بود. قسمی که ما شما هم در اواخر گزارشات داشتن از سکوت دو ولسوالی زابل، یکم ولسوالی شمالزای و یکم همین ولسوالی سوری که تازه یک ولسوالی رسمی اعلان شده، به این ولسوالی وضعیت امنیتی چندان خوب نبودن و سکوت کردن، دوباره باز نگاه افغان گرفتن. بیران وضعیت امنیتی در اجندای رئیس جمهور اشرف غنی قرار داشتن و موضوع مهمی بود. راجع به این وضعیت در زابل با مقامات ولایتی ولایت ما تماس داشتم، اونا گفتن که رئیس جمهور برشان گفتن که یک پلان نظامی را می‌سازن به شمول نهادهای امنیتی وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی. راجع به بهبودی وضعیت امنیتی زابل می‌گن که یک پلان ویژه را می‌سازن و در عرصه آینده این پلان تطبیق خواهد شد و در نتیجه شان امی پالیسا که برای اولاد بمیان آمده میگه که رفع میشه. بعد یکی داد مسائل عمرانی و با مردم ها که ملاقات هستن، یکی داد واده ها برشان دادن رئیس جمهور اشرف غنی که به گونه مشخص یک دو بندی آب هستن، در یکی در مرکزی اولاد هستن و یکم در ولسوالی هستن و همچنان کشمندهای دیگه هم هستن. در بخش دستوری زراعت برشان وعده دادن که اولاد یک اولاد زراعتی هستن، برشان توجه بیشتر به طرف میگه. با وزارت اصلاح تعلی ایراد داده شد که دو پانزای باید، اگر که مردم های محلی زابل خواستن که با پانتون زابل باید دو پانزای دیگه هم داده شد که باز در نتیجه رئیس جمهور گفتن که یک پانزای در روزای آینده برشان داده میشه. و در بخش های دیگه هم در امور دینی گفتن که در ولسوالی ها و در مرکز مساجد ساخته میشه و با مردم صلات یک چیز سهمیه حجی فرضی را هم اضافه کردن. این امو موضوعات بودن که امروز در خلاص باره جمهور امی مسائل بطرح شدن، ولیکن انتقادها ای بودن که به این ملاقات ها و یا هم بامی جلسه رئیس جمهور غنی خبرنگاران دعوت شده نبودن و یک رد هم از فاران جامعه مدنی انتقاد داشتن که اینا در اول در پلان بودن که باره جمهور ببینن و اون مشکلاتی در عرصه های مختلف هستن، بخصوص در عرصه بیکاری و مثلا مشکلات و چالش هایی که جوان و تعلیم آخر دارن، این مشکلات بهشان مطرح کنن. اما میگه که فرصت برشان مهیا نشده.
سپاس فراوان آقای پوپال، خیلی ممنون از وقت شما. فرصت کم هست، در برنامه های بعدی اطلاعات بیشتر از شما خواهیم داشت.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari.
رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی مراسم تجلیل از 243مین سالروز استقلال آمریکا گفت که هیچ چیز غیر ممکنی برای ایالات متحده وجود ندارد. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم رویا زمانی بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با حضور در مراسم جشن سالگرد استقلال آمریکا که با عنوان ادای احترام به آمریکا برگزار شد تاکید کرد که هیچ چیز غیر ممکن برای ایالات متحده وجود ندارد و آینده متعلق به این کشور است.
To every service member here today and stationed around the world, they're all watching. And to your incredible families, these are truly unbelievable people. Thank you for keeping America safe, strong, proud, mighty, and free. God bless you, God bless our military, and God bless America. Happy 4th of July.
آقای ترامپ در سخنرانی‌اش از نیروهای نظامی این کشور قدردانی کرد.
We celebrate our history, our people, and the heroes who proudly defend our flag.
ما این روز تاریخی را با مردم و قهرمانانمان که شجاعانه از کشور دفاع کردند، با نیروهای نظامی زن و مردمان یک جا تجلیل میکنیم.
تجلیل از روز آزادی آمریکا در واشنگتن معمولاً در مورد سیاست‌های حزبی نیست، اما امسال این روز شاهد اعتراضات ضد رئیس جمهور ترامپ نیز بود. امندا وایت هد، یک معترض آمریکایی، می‌گوید:
I think it's very clear the president is politicizing a nonpartisan event, particularly by putting himself in the middle of it, and I feel like
رئیس جمهور ترامپ به ویژه با حضورش نمایش تیاره‌های نظامی و تانک‌ها یک رویداد غیر حزبی را سیاسی می‌سازد. این نمایشات با هزینه پول مالیه دهندگان برای او به مانند اسباب بازی‌های کوچک است که بتواند وی را خوشحال بسازد.
از سوی هم دیروز تعداد کثیری از هواداران رئیس جمهور ترامپ در واشنگتن دی سی حضور داشتند. گل دانیل از حامیان رئیس جمهور ترامپ است.
I think he's doing everything he needs to do to
رئیس جمهور هر آنچه را انجام می‌دهد برای برگزاری این جشن، برای حمایت از مردم و برای یادبود از فراموش شدگان نیاز است.
رئیس جمهور ترامپ علاوه کرد که 243 سال قبل پدران ما بزرگترین جمهوری دنیا را تشکیل داده و آینده این جمهوری درخشانتر است. به گفته او، ایالات متحده آمریکا بهترین و برترترین کشور دنیا در تاریخ بوده و حالا از همیشه هم بهتر است. ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا، مایک پنس، معاون ریاست جمهوری و دیگر اعضای ارشد حکومت ایالات متحده در این سخنرانی حضور داشتند. در همین حال گزارش ها می رساند که رئیس جمهور ترامپ از وقتی که در تجلیل از روز آزادی فرانسه در سال 2017 اشتراک کرد، تاکید بر رسم گذشت نظامی در روز آزادی آمریکا داشت. نگرانی ها از هزینه هنگفت و انتقادات سیاسی ساختن روز آزادی از جمله مواردی بود که سال گذشته روز آزادی آمریکا به گونه سنتی و معمول برگزار شد. شانن بو اوبراین از پانتون تکساس در هوستن میگوید که قوت ما آمریکایی ها خود مردم می باشد.
Our strength is the citizens. Our strength is our deep patriotism to this country.
قوت ما شهروندان ما، میهندوستی ما به این کشور است. قدرت ما مردم ماست و این قدرت توسط قانون داده شده است. اردو نمیتواند به ما قدرت بدهد. به نظر من این یک تصور نادرست در مورد آنچه استیم میباشد.
اما قصر سفید میگوید که همه اینها میهن دوستی را نشان میدهد، نه سیاست. حکومت تا حال هزینه مصرف برگزاری تجلیل از روز آزادی امسال را که دیروز تجلیل شد نشر نکرده است که میلیون ها دلار تخمین شده است.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. با ما باشید.